الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. در ارتباط با آیات اعتقادی قرآن کریم فهرستی گفته شد و به اینجا رسیدیم که در ارتباط با اثبات خداوند متعال در این کتاب مقدس الهی و این معجزه نبوی از چه راههایی ارشاد شده است؟ عرض شد از طریق تفکر در خلقت و از طریق مفاهیم عقلی و از طریق فطرت در ارتباط با بخش اول به نسبت لازم از آیات شریفه قرآن. آیاتی قرائت شد و در بخش دوم هم از یک آیه استفاده کردیم، ام خلقوا من شیء، و در ارتباط با این بحث آیات به خصوصی هم مطرح است که مناسب است صحبت بشه تا بخش های بعدی هم انشاءالله به تدریج صحبت بشه. و اما آیه‌ای که امروز انشاءالله صحبتش خواهد شد که ببینیم به چه صورت از این آیه شریف در این بحث استفاده میشه، این آیه مبارکه است که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. آیه 53 سوره مبارکه فصلت، سوره سجده. در ارتباط با بخش اول این آیه شریفه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، احتمال داده شده که با توجه به آیات قبل و به قرینه آیه‌های قبل اساساً این بخش از آیه مربوط به بحث توحید نباشه بلکه در جهت مسئله نبوت و اثبات حقانیت رسالت پیامبر گرامی و قرآن کریم باشه. این احتمالی که خیلی از مفسرین دادن به مناسبت آیه های قبل که در ارتباط با انکار مشرکین کفار رسالت پیامبر گرامی را مطالبی گفته شده و در تتمه اون مطالب اون وقت گفته میشه که ما آیات و نشانهایی در آفاق و انفس نشان میدهیم تا بفهمند که این کتاب قرآن حق است، این رسالت حق است. یعنی وعده هایی که قرآن داده از جنگ ها و پیروزی ها و مسائلی که در مشرق و مغرب اسلام و در اون عصر و به تدریج رخ داده است که نشان میدهد وعده ها و وعید های این کتاب درست است، منطبق با خارج است و به نتیجه اثبات می شود از این جریان ها و صحت حوادثی که در این کتاب مقدس اشاره به اونها شده حقانیت این کتاب. فی انفسهم هم یعنی تو جنگ هایی که در ارتباط با خود مسلمین و مشرکین در همون منطقه رخ داد که باز در اون جنگ ها هم جریان ها به گونه ای انجام شده که با وعده ها و وعید ها و اخبار قرآن و پیغمبر اکرم کاملا منطبق و به نتیجه از این جهت هم در آفاق و هم در انفس نشانه های حقانیت قرآن کریم و رسالت پیغمبر اکرم تثبیت شده. این احتمالی که گفته شده، این یک احتمال. موازی این احتمال همراه با این احتمال، باز معمولا این احتمال هم گفته شده که گرچه این معنا هم که گفته شد محتمل هست، ولی این که این آیه در ارتباط با توحید باشه همین بخشش هم، این هم بلا اشکال است و احتمالی است کاملا مطرح و احتمالی است که کاملا به نظر میرسد، احتمالی است که از این آیه به خوبی استفاده میشود و خیلی روشن است که سنوریهم آیاتنا فل آفاق به این صورت معنا بشه که یعنی نشانه های قدرتمون را در شرق و غرب، در آفاق، خورشید و ماه و ستاره ها و موجودات عظیمی که در خلقت هست، آثار قدرت پروردگار، اینها را به گونه ای برای مردم ارائه خواهیم داد که اینها بفهمند که خدا هست، که مربوط بشه به مسئله توحید. در انفسشون همینطور، یعنی باز آثاری که از قدرت خدا در نفوس افراد گذاشته شده، همون مسائلی که قبلا در آیات دیگر به عنوان آثار قدرت خدا در وجود خود انسان در آیات اشاره شده است و مشخص هست که نفوس افراد، انسان همین موجود کذایی، همه جهاتش نشون دهنده این است که وابسته است، مصنوع است، مخلوق است. بنابراین سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم در ارتباط با همین مسئله توحید است. و با توجه به این مطلب این آیه تا این بخش در ردیف آیه‌هایی است که به تفکر در خلقت توجه می‌دهد. که می‌گفتیم از طرق مختلف قرآن مطلب را ارشاد فرموده، بخش اولی که گفتیم مسئله تفکر در خلقت بود، با این معنای دومی که گفتیم مشخص است که این آیه از آیه‌هایی خواهد شد که در همون مسیر توجه به تفکر در موجودات و خلقت اثبات می‌کند خداوند متعال را که یک راه روشن بدیهی آشکاری بود. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، که ان الله هو الحق، و مربوط میشه به بحث. این یک مطلب. اما در بفرمایید نه، گیره نداره که یک آیه چند تا معنا که این دیگه از خصوصیات آیات به خصوص هست که معانی متعدد رو تحمل میکنه. یعنی البته اگر چون که کسی منحصراً وجه اول رو بگوید طبعاً وجه دوم رو نفی میکنه، اگر کسی منحصراً وجه دوم رو بگوید طبعاً وجه اول رو نفی میکنه، معلومه. اما احتمال این دو وجه کاملاً عبارت تحملش داره. یعنی با قرائن آیات قبلی وجه اول احتمالش تقویت میشه. آیات قرآن خیلی از اوقات هست که خیلی به آیات قبلیش کاری نداره، مطلبی رو تازه اعلام میکنه، ابداع میکنه. این احتمال هم کاملا هست، اینه که احتمالش مسئله نداره. احتمال سومی مرحوم علامه طباطبایی دادن. ایشان میفرمایند که احتمال دارد که معنا این باشه: سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، یعنی وقت مردن. وقت مردن که همه چیز از نظر انسان به دور می رود و تنها بروز می کنه براش حقانیت حضرت حق. در ارتباط با این آیه شریفه معنا این باشه که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، یعنی هنگام مردن و وقت مرگ، و در این مورد عبارتی که دارن اینه در ارتباط با این مطلب: و یمکن ان یکون المراد، المیزان جلد 17 در غیر همین آیه شریفه صفحه 431 می فرمایند: و یمکن ان یکون المراد ما یشاهد الانسان فی آخر لحظت من لحظات حیاته از دنیا حیث تطور انه الابهام و تغل انه الدعاوی و تبتل الاسباب و لا یبقا الا الله از رسمه و یعیده زیر الآیه و الآیه تالیه و زمیر انه الحق على هذا لله سبحانه. پس اینجور شد که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، که یعنی هنگام مردن مقصود اینه، وقت مرگ، اون جایی که اسباب و علل از کار می افتن، اون جایی که همه مظاهر مختلف پوچ می شود، اون جایی که همه اوهام انسان هنگام مرگ کنار زده می شود، اون جایی که همه دعاوی و ادعاها و منمها همه برطرف می شود، اونجاست که براش ظاهر میشه که انه الحق. پس اینجور شد و یمکن ان یکون المراد ما یشاهده الانسان فی آخر لحظه من لحظات حیاته الدنیا حیث تطیر عنه الاوهام و تذل عنه الدعاوی و تبطل الاسباب و لا یبقى الا الله عز اسمه. بله؟
یعنی حقیقت خود انسان به خودش
نشون
داده میشه؟
نه، حقیقت انسان خیلی، انسان می‌یابد خدا را. حالا این اشکالی است که حالا عرض میکنیم. اون وقت این بیان ایشانه، ولی خب به نظر میرسه که این بیان، ولو که بعد خواستم قرینه هم بیارم براش، قسمت آخر آیه و آیه بعدی رو که چی؟ بعد الا انهم فی مریت من لقاء ربهم، یعنی اینا منکر قیامت هستن، منکر عالم بعد هستن، از اینم خواستن استشهاد کنن برای اینکه منظور هنگام مرگ باشه. اما واقعیت همینطور که در ذهن شما آمد، مقداری که به این آیه توجه کنیم، این آیه میخواد بگوید از موجودات و اشیاء و چیزهایی که متوجه میشه از اونا خدا رو میشناسه، نه از نبود اینا. اینجوری که ایشان الان معنا فرمودن، معناش این شد که از اینکه این اسباب و علل از کار میفته و از اینکه اینها از بین میروند به اینکه اوهامش چنین و چنان میشود، از نبود اینها و فقط بود حق میفهمد که حق حق است. آیه کاملا در جهت مقابلشه، چون که آیه میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، یعنی از آفاق و از انفس خودشون، یعنی مسائلی که در اثبات با خودشونه، یعنی از مسائل وجودی مربوط به خودشون در ارتباط با جریان‌های مربوط به خودشون خیلی روشن و ظهور کاملا مشخص که در ارتباط با نه وضعیت خود انسان، حوادث مربوط به خود انسان، وابستگی‌های مربوط به خود انسان و همچنین آفاق و آیاتی که در آفاق هست. بنابراین خیلی بعید به نظر می رسد احتمالی که فرمودن، بلکه بعدش در حدی که گفتنش مقداری مشکل می شود.
ظهور آیه عامه تخصیص آدمش مورد نداره؟
بله، ظاهراً عبارت شما هم تکرار عرض بنده بود به صورت دیگری. فاما دنبال آیه، که خب دنبال آیه بحث جالبی که در ارتباط با این آیه هست مربوط به این قسمت آخر میشه که چی؟ اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. این معنیش چیه؟ آیا این مربوط به بحث توحید میشود یا خیر؟ معمولا مفسرین اینجور معنا کردن، گفتن اولم یکفی بربک که با هم بای زائده هست، اولم یکفی ربک میشه که خدا بر هر چیزی شهیده، یعنی خدا شاهد همه چیز. این تذکریست و توجه دادنیست به این که ما در محضر خدا هستیم و هر کاری که میکنیم خدا میدانه، هر فکری که میکنیم خداوند متعال آگاه است، اوست که بر هر چیزی شهید است. اولا یک فکر ربک انه على كل شيء شهید، توجه به این حقیقت است تا افراد به خود بیان که ما در حضور خدا که هستیم کار خلاف نکنیم، ذکر خلاف نکنیم، لجاجت در مطلب بی خود نکنیم. تذکری است در این جهت که معمولا این معنا هم شده، نوع مفسرین این معنا کردن. بعضی هم شهید را به معنای همین شهید و آگاهی که محقق هست جریان ها را، خدا بر هر چیز شهید است، آگاه است و اوست که محقق جریان هاست، که اشاره به این باشه که پیامبر ما جریان های مربوط به تو را هم ما همه اینا را تصدیق خواهیم کرد، همه اینا را در جریانش هستیم، شاهد هستیم که چی داره میشه و تصدیق خواهیم کرد، محقق مسائل مربوط به تو هستیم. این احتمال هم گفته شده، ولی اون وجه اول وجه چیزی کاملا روشنه و مشخصه که اولم یکفی به ربک انه علی کل شیء شهید. بنابراین این قسمت ربطی به مسئله توحید دیگه نداره، ولی بعضی گفتن که خیر، شهید اینجا به معنای شاهد نیست، شهید اینجا به معنی مشهوده. شهید که معنی مشهود باشه یعنی خداوند متعال مشهود همه اشیاء است، اشیاء شاهد او هستن، یعنی همه اشیاء توجه او دارن، همه اشیاء شاهد او هستن یعنی متوجه او هستن، او هم مشهوده، مشهود هر شیئی، اینجور هم معنا شده. اون وقت این معنایی که به این صورت بشه در ارتباط با توحید ارتباطی پیدا میکنه که همه اشیا شاهد او هستن، یعنی همه اشیا به فقر ذاتیشون، به وابستگیشون یا به شعورشون در ارتباط با این حقیقت، اینها شاهد خدا هستن. این احتمال هم داده شده که شهید به معنای مشهود باشه. و حالا اون چیزی که در ارتباط با این احتمال هست دقت می‌فرمایید تا مطلبی که تا وسیله‌ای که فرصت زیاد نیست اشاره بکنم که بحث کاملش در ارتباط با انشاءالله هفته آینده که چیزی پیشنه از هفته گذشته که عذرخواهی میکنه من که تعطیل شد، ولی ضرورت پیش آمد کرد. در هر حال در ارتباط با این آیه با این معنا کردنی که گفتیم میخوام بگویم اشاره به برهان اساس و اخصر، یا به تعبیر دیگر اشاره به برهان صدقین، که هم در تفسیر المیزان در این جهت اشاره کردن و هم در اسفار جلد ششم حدود صفحه 15 اونجا وقتی برهان صدیقین را مرحوم آخوند مولا صدرا نقل میکنن، بعد میگوین که همین برهان صدیقین است که در قرآن کریم هم به این اشاره شده است، توجه داده شده در این فصلی که در ارتباط با این بحث این فصل تمهید شده است. فصلون الفصل الاول اسفار جلد 6 صفحه 12 فی اثبات وجوده و الوصول الى معرفت ذاته و علم ان طرق الى الله کثیره لانه ذو فضائل و جهات کثیره و لکل وجهه هو مولیها لکن بعضها اوثق و اشرف و انور من بعد و اسد البراهین و اشرفها الی هو الذی لا یکون الوسط فی البرهان غیره بالحقیقه فیکون الطریق الی المقصود هو عین المقصود و هو سبیل الصدیقین الذین یستشهدون به تعالی علی ثم یستشهدون بذاته علی صفاته و بصفاته علی افعاله، تا اینکه بعد میفرمایند وقد اشیر فی الکتاب الالهی الی تلک الطرق به اون راه های دیگری که متکلمین گفتن، راه های دیگری که طبیعیین گفتن، راه هایی که از طریق امکان و ماهیت و حدوث و حرکت انجام گرفته است که اونها خوبه، لیکن ها در منهج احتم و اشرف که برهان صدقین باشه که بس بازش نگذم، یعنی چی؟ انشاءالله هفته آینده وقت اشیر فی الکتاب الالهی الى تلکت فرق، یعنی به براهین از طریق حرکت، از طریق خلقت، از طریق حدوث، از طریق امکان و ماهیت این مسائل، به این بخش اول این آیه سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین له انه الحق و الی هذه الطریقه، یعنی به بخش مربوط به برهان صدیقین، به قوله تعالی اولم یست به ربک انه علی کل شیئن شهید، به این مسئله برهان صدیقین در این بخش اشاره شده که انشاءالله صحبتش خواهد شد. برهان صدیقین چی؟ در ارتباط با همین مسئله توحیدی که هستیم، مناسب با همین بحثی که داریم، برهان صدیقین که گفته میشه اشرف براهین است در اثبات حضرت حق، این رو انشاءالله هفته آینده همت بیشتری داشته باشیم که حالا بعدم بتونم یکم زودتر بیام که فرصت بیشتری باشه، این برهان رو انشاءالله بازش کنیم که برهان صدیقین چیست. بعد ببینیم این آیه شریفه در ارتباط با این برهان میتواند باشد یا خیر. اللهم